بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 69 تاریخ 22/12/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از بحث‌هایی که در ذیل بحث مسئله کیفیت تطهیر ظرفی که متنجس به بلوغ کلب شده، که گفتیم لازم است سه بار شستن، منتها بار اول غسل به تراب است و دوباره دیگر غسل به ما، یکی از بحثایی که مطرح شده و اجمالاً در جلسه گذشته عنوان بحثو ترک کردیم ولی به تفصیل اون نپرداختیم، این بود که آیا این بلوغ کلب در ظرف، که بلوغم به معنای آشامیدن از اون آب یا مایع هست، در مقابل لطع، لام و تای دستدار و عین که امروز به اون اشاره خواهیم کرد، که آیا نقطه مقابل بلوغ است یا همون معنای بلوغ را دارد، چه از نظر معنا چه از نظر حکم، حالا اونو خواهیم گفت. آیا این شرب مربوط به تنها آب است یا سایر مایعات را هم شامل می شود؟ سوال این است، بلوغ کلب و آشامیدن شامل تنها آب می شود یا شامل بقیه مایعات غیر از آب هم می شود؟ اون چه عرض کردیم به نظر می رسد تعمیم الحکم است، چون اون چه در صحیحه بقباق آمده بود صدرن و زیلن ما تعبیری را مطرح کردیم که اون تعبیر شاید بشود از اون معنای اعم استفاده کرد و اون عبارت از این است که عنوان فضل و زیادی و باقی مونده را در اونجا مطرح کرده بود، فضل الحرت و کلب و غیرها من الحیوانات. گرچه در ذیل صحیحه بقباق تعبیر وسبب ذالک الماء داشت که اگر ما باشیم و وسبب ذالک الماء، کسی ممکن است تلقیش این باشد که ولوغ کلب یعنی آشامیدن آب از ظرف، ولی این کلمه فضل الهر و کلب و امثال ذالک مسئله باقی مونده را، زیاده را مطرح می کند. خب کسی ممکنه بگه پس این وسبب ذالک الماء به چه مناسبت آمده؟ آیا آب خصوصیتی داشته که در اینجا از آب سخن گفته شده؟ پاسخ این است که اونجا چون سخن از وضو به میان آمده، مسئله ریختن آب مطرح شده که آبها را بریزد، چون عدم جواز وضو را خواسته مترتب کنه بر اون، سلام الله علیکم، امر کرده به این که اون آبهایی که داری و فضل و زیادی و باقی مونده کلب هست اینها را بریزید. بنابراین ما معتقدیم که این که میگیم اذا تنجست الاوانی ببلوغ الکلب، انحصاری در آب نیست، شامل بقیه مایعات هم می شود. منتها مایع هم باید به گونه‌ای باشد که شرب از اون موجب صدق ولوغ بکند، بگن سگ در این مایع ولوغ کرده، این عنوان برش صدق بکند، اون موقع حالا مایع آب باشد یا چیز دیگر. پرونده این بحث تا اینجا بسته شد. یه بحث دیگری مرحوم سید مطرح می کنن. عبارت سید را خدمت دوستان عرض بکنم و بعد هم به توضیح و تفصیل اون بپردازم. سید در ادامه همین مسئله می فرماید و لابد من التراب فلا یکفی انه الرماد والاشنان و نوره و نحوه ها، نعم یکفی الرمل. نیم که ما در رابطه با شستن با آب قلیل گفتیم بار اول با تراب اطلاق کلمه غسل هم در اونجا کردیم، سوال این است که آیا واقعا تراب باید باشد یا جایگزین هم دارد؟ مثلا رماد و خاکستر، خاکستر مالی کنیم، ما آتشی برافروخته ایم و این آتش خاکسترهایی دارد، حالا که ظرفمون متنجس شده به بلوغ کلب، با این خاکسترها اون را خاک مالی کنیم، می شود؟ با اشنان، اشنان یک علف شوری است که در بیابان می روید، آیا می شود با اشنان بکشیم تو ظرف؟ می شود نوره بکشیم تو ظرف؟ می شود صابون بکشیم به جای تراب؟ به تعبیر روشن‌تر، آیا تراب جایگزین دارد یا ندارد؟ اگر جایگزین دارد در صورت استرار جایگزین دارد یا فرق نمی کند، چه صورت استرار چه صورت اختیار. اونچه از فرمایش مرحوم سید برمیاد این است که نه، باید خاک باشد، لابد من التراب، ولذا به صراحت می فرماید فلا یکفی عنه الرماد، خاکستر به درد نمی خورد، اشنان به درد نمی خورد، نوره، صابون و ما شابه زالک به درد نمی خورد. حالا یک تفسره ای دارن که رو اون تفسره هم باید بررسی و بارسی کنیم. آیا رمل که شاید شن اطلاق بشود جایگزین خاک می شود یا باید همچنان تکیه کنیم روی خاک، همونطور که رماد و اشنان و نوره و صابون نشد، رمل هم در ردیف اونهاست. ولی سید می فرماید که یکفی الرمل. حالا وجه فرمایش سید چه هست؟ آیا درست هست یا درست نیست؟ محضر مبارک دوستان عرض کنم. پس خلاصه دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن و در حال پیوستن هستن، در رابطه با ظرف اگر بخواهیم با آب قلیل بعد از تنجس اون با بلوغ کلب اون را بشوییم و خاکمالی کنیم، آیا به جای صورت اول که خاکمالی بود این مواردی که عرض کردیم جایگزین می شود یا جایگزین نمی شود؟ جناب ابن جنید اسکافی رضوان الله تعالی علیه کما حکا عنه المختلف، مختلف از جناب ابن جنید در جلد یک صفحه 338، ایشون فرمودن که حتی فی حالت الاختیار کفایت می کند این امور و نیاز الزاماً به تراب نیست. این نظر جناب ابن جنید اسکافی است که میگه حتی فی حالت الاختیار هم می شود، یعنی به تعبیر طلبگیمون تراب موضوعیتی ندارد. مثلا بگیم طریقیت دارد و اگر جایگزین پیدا شد و توانست جای اون را بگیرد، مثل اینها طوری نیست. از بعضی از کتب فقهیه که طبعا بزرگان ما در این کتب فقهی اظهار نظر فرمودن، فرض حالت استرار گفتن طوری نیست. مثلا جناب شیخ ما در مفسود جلد یک صفحه 94، علامه در تحریر، علامه در تذکره، در مختلف، بزرگانی در عرشبت ذکرا، بیان، باز علامه در قواعد، این بزرگان هم گفتن در فرض استرار ایرادی ندارد. پس جناب ابن جنید نظرش این است که حتی در حالت اختیار فرزن به فرمدا فضلن ان حالت استرار اشکالی ندارد. حالا سوال این است که ما چه برداشتی میتونیم بکنیم؟ سید بزرگوار ما هم که فرمود نه اشکال دارد، فقط یه مورد رو استثناء کرد و اونم رمله که فرمود این میتواند جایگزین تراب بشه. ما معتقدیم که نمیشود به اینها اکتفا کرد، به دلیل اینکه مستند ما به گونه ایست که قابل تعدی و تسری نیست. مستند ما صحیحه بقباق هست، اونجا آمده غسل به تراب، این عمده مستند ماست، این صحیحه. و از سوی دیگه معلوم نیست که ما از پیش خودمون بدون نظر شارع بگیم چه فرق می کنن چه اینها چه تراب. ما بالجز و بالقط هم نمیتونیم بگیم فرقی بین تراب و بین این موارد نیست، به خاطر اینکه ملاکات شارع را ما نمیدانیم، به خصوص که امروز در علم پزشکی، شما هم حتما تو این زمینه مطالعه داشتید و دارید، برای خود خاک خصوصیتی قائلن که میگن میکروب های پدید آمده در سایر در سایه بلوغ کلب و موارد این شکلی جز از طریق خاک از بین نمی رود، یعنی برای حکم تعبدی شارع امروز در عالم پزشکی علت بیان شده که اگر شارع در اونجا فرموده خاک مالی، فلسفش این است که یه سری میکروب هایی در اونجا از طریق بلوغ کل وارد می شوند، اینها با آب هم از بین نمی روند، نیاز به خاک مالی است. خب اگر این باشه، اشنان چه ربطی به تراب دارد؟ مثلا صابون چه ربطی به تراب دارد؟ نوره مثلا چه ربطی به تراب دارد؟ علاکلان این هم عرض شود خدمتون، این که البته ما الزاماً نمیخوایم حکم شرعی را مبتنی بر این فلسفه کنیم. این نکته مهمیست، چون اینا به عنوان علت تام و تمام ما نمیتونیم مطرح کنیم. اینا حکمتهایی هستن که میشود مطرح کرد، نه به عنوان علل. حتی علل و شرایه مرحوم صدوق هم که کتاب قطور علل و شرایه را حتما دیدید، دارید، اونجا هم که علل احکام را بیان کرده، آدم موقعی که دقت میکند علل نیست، یه سری حکمتهاییست. حالا ممکنه بعضیش هم بشود به عنوان علت بیان کرد، ولی یه سری حکمتهاییست که در اونجا بیان شده. منتها جناب سید عرشبه، پس نتیجه بگیرم برای علما، معنای حرف ما این شد که سوا اون کان فی صورت الاختیار ام فی صورت بفرمیدا استرار، راهی برای تعدی و تسری نیست، به خاطر اطلاق صحیحه، و از اطلاق صحیحه ما اعم استفاده می کنیم، یعنی اعم از این که حالت حالت اختیار باشد یا حالت حالت استرار. منتها سوال این است که فرمایشی تأییدی است، تخریبی است، چیه؟ توضیحی از خودتون یا از ما؟ پس ما از این فرصت فرمایشات از رتالی استفاده کنیم. بفرم بلکنه تعبیرات من نیست، حالا تعبیرات خودتون.
برای بقیه مایا
کلمه نمایندگی من نگفتم. خب حالا قبوله، حالا بقیه هم میتوانند باشد.
در قصد به قرآن که در صحیح یک بر با اومده
و اونجا دلیل برای تعمیم داشتیم فاضل ماسر. نه آخه ببینید، من میدونم چی میخوای نتیجه بگیری، نتیجه گیری درست نیست بابا عزیز من، میرسیم اون قاطی نکنید با هم. اون راجع به رمل ممکن است همچه حرفی بزنیم، ولی اشنان پس بگم فرش هم یه شکلی از وجه صحیحی که نمیشه. نه رم رو میتونیم یه حرفی این شکلی بزنیم، حالا ببینیم درسته یا نه. راجع به رم شاید نظرتون راجع به رم بوده، این کلمه را دیده اید. حالا اجازه من راجع به رم صحبت کنم. جناب سید میفرماید نعم یکتفا به رمل، به رمل میشود اکتفا کرد. سوال این است که آیا وجهی وجود دارد یا وجود ندارد؟ مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریفشون کشف الغطا جلد 2 صفحه 378 تا 379 ایشون در اونجا فرمودن نخیر، نمی شود حتی رم را ملحق به تراب کرد. عرض شود خدمت شما بین که، اما اونایی که قائل هستن، عرض شود خدمت شما بین که می شود، ها دلیل این که نمی شود گفتن رمل نقطه مقابل تراب هست، و اگر شارع می گوید تراب و نفرموده رمل، پس معناش این نیست که ما از تراب تعدی کنیم به رمل. این نظر جناب کاشف الغطاست که من کرده از الحاق، و وجه منش هم تقابل بین معنای رمل و معنای تراب است. اما آیا میتونیم دلیلی برای فرمایش جناب سید پیدا کنیم یا نه؟ کسی ممکنه همطور که آقا فرمودن حتما پیش مطالعه داشتن فرمودن گفتن که آقا شما نگاه کنید همونطور که با تراب می شود تیمم کرد، بفرمایید با رمل هم می شود تیمم کرد، پس بنابراین خاک از این جهت با یعنی تراب و رمل از این جهت با هم تفاوتی ندارند. خب من الممکن ان یقال هازا قیاس، و به تعبیر روشنتر عرض شود خدمتون این که درسته که رملم از عرض، ترابم از عرض، اینا جای بحث نیست، اما مشترک بودن در حکم شیئون در باب تیمم و این که تراب و رمل یک چیز باشن شیئون ممکنه دو چیز از ذره حکم یکی باشن، ولی این معناش نیست که در همه موارد اینا یکی هستن. حکمن در باب تیمم شارع اجازه داده که ما با رمل هم تیمم کنیم، از باب این که فرزن اینم از عرضه، ولی هایا هر عرضی شارع به ما چنین اجازه ای را داده عرض شود خدمتون یا نه، اینم باز برای ما خیلی روشن نیست. لذا میخواییم محضر مبارک سید عرض بکنیم التطهیر شیئون و التیمم شیئون آخر، و اذا عجزنا ان نتیمم بالرمل کما نتیمم بالتراب لا وجه لان نجوز التطهیر بالرمل کما نطهر بالتراب. به سید جوری عرض میکنیم اشتراک در حکم در باب تیمم هست، ولی الزاماً این اشتراک در حکم سبب بشود که در باب تطهیر ما قائل به اشتراک در حکم بشویم، لذا خیلی مسئله برای ما روشن نیست. حتی اشنام که نشد، نوره هم نشد، صابون هم نشد، عرض شود محضر شما دیگه چه نشد، رماد هم نشد، اما رمل می شود یا نمی شود عرض می کنیم که ما نمی دانیم. شارع گاهی ممکن است خصوصیتی مورد نظرش باشد که این خصوصیت از نظر ما پنهان است و خودمون بخوایم چیزی را اضافه کنیم، این اضافه کردن باید احراز بشود در نزد ما که شارع هم واقعا نظرش همین است، یعنی تنقیه ملاک بکنیم، تنقیه مناط بکنیم، و این اجالتاً برای ما خیلی روشن و ثابت نیست. این که حالا یه گوشه پیدا کنید حکمش مثل هم باشد، این الزاماً معناش این نیست. مثل این که شما بفرمایید فرض میکنیم لامپ روشنی میبخشد، چراغ فانوس هم روشنی میبخشد، پس فانوس هم لامپ هست، نه فانوس یه خصوصیتی دارد، بنابراین نیست اشتراک در حکم یه جا و ویژگی یک جا بتونیم تسری بدیم در جایی. اینم ما اینم معید دیگر نوره هم تازه از همونا زاره بله آهک یعنی چی میخواید ثابت کنید؟ شما اگه کتاب دستتون بدن از اول تا آخرش میشود قیاسات الازادگان، میدونم چی میخواد بگی، همش قیاسی دیگه غیر از قیاس چیز دیگه نیست. تیمم برای رفع تنجس است، تطهیرم برای رفع تنجس است، پس اون همین قیاس دیگه. الفاظ حضرت عالی خیلی علمایی است، ما ساده عرض میکنیم قیاسه، وگرنه روحش قیاسه دیگه. من با آقا بفرماییم اگه چاقوی چیزی هم پیشتون هست. حالا انشاءالله بعد با هم بحث کنیم. عرض شود خدمتون حالا که صحبت تراب شد، آیا این تراب چه نوعی از تراب؟ ما چند نوع از تراب داریم، آیا در بین اقسام تراب تفاوتی وجود دارد یا نه؟ مرحوم سید می‌فرمایند، دیگران هم همینو فرمودند و درست هم هست که اگر ما گفتیم تراب دیگه دایره را بیش از این تنگتر نکنیم، تراب است. حالا تراب عرشبت گاهی از اوقات ممکنه شامل گل ارمنی هم بشود، گل سرخ هم بشود، همه اینها اطلاق تراب برش می شود. پس بنابراین هرچه در محدوده تراب داخل هست به اعتبار اطلاق لفظ، نگید اینجا استدلال نکردن، نه استدلال همینه، از اطلاق کلمه تراب جمعی اقسام تراب را شامل می شود. بنابراین ما می تونیم گل ارمنی، گل سرخ و همین خاکهای معمولی که می بینیم اینها را داخل در مقوله بحث بکنیم. هر شبت محضر مبارکتون، او روز این بزرگواری که غیبت انشاءالله نیست چون بعد اجازه میگیریم ازش، یه روز میان سه روز نمیان، هر شبت خدمت شما بین که سوال این است که آیا اینی که این احکامی که شما گفتید شامل بلوغ تنها میشود یا شامل لطق به معنای لیسیدن ظرف هم میشود؟ به تعبیر روشنتر بلوغ یعنی از آب یا مایع خوردن، ولی لب به معنای لیسیدن. سگ زبان میزند و این ظرف را میلیسد. آیا این حکمی که شما در اینجا بیان کردید تعمیم دارد، شامل لب هم میشود یا نمیشود؟ سید رضوان الله تعالی علیه نظری ابراز فرمودند و آیون مخالفت کردن با این نظر. حالا بررسی کنیم به این حق با سید یا با این بزرگان هست. سید می‌فرماید و المراد بالولوغ شربه الماء او ماء آخر. مقصود ما از بلوغ اینه که سگ آب بخورد از ظرف یا مایع دیگری را از ظرف بخورد، به طرف یا به طرف لسانه، یعنی از زبان. زبان دیده سگ خوردن آبش متفاوت از الاغ و اشت و امثال زالکه، یعنی با زبان زدن و امثال زالک. هر شبت خدمتون، چون در بعضی از کتابهای لغت که الان هم یه اشارهی بهش خواهم کرد، مثلا کتاب مصباح المنیر، کتاب سها، کتاب قاموس، اینها هر کدوم یک تعبیری در رابطه با ولوغ دارن. بعضی اصلا شرب ما مطرح کردن، دیگه اشاره به زبان و اینا نکردن، بعضی کلمه زبان را بهش اضافه کردن. هر شبت بعضی گفتن نه، همین که زبان را داخل در آب ظرف بکند یا آب بکند و حرکت بدهد کافی است. دیگه حالا هر کدوم یه تعبیر. سید بعد از این که این معنا را بیان کرده که مراد به بلوغ چیست، میگه و یقوا یا و یقوا الهاق لطعه الاناء، یعنی اگر احیانا بلیسد بشربه، یعنی به این معنا لیس در حال لیسیدن مثلا آب بخوره، نه حالت بلوغ امثال زاله. آیا اینم ملحق هست یا نه؟ سید می‌فرماید این را هم ما ملحق می‌کنیم به بلوغ و در نتیجه همون حکمی را که برای بلوغ قائل هستیم برای لط هم قائل هستیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ادعا به این که مشهور بل اجماع بر این داریم که این حکمی که ما بیان کردیم منحصر به بلوغ هست و شامل لفع نمی شود. این کلام جناب صاحب جواهر است، اونگونه که در مصباح المنیر این معنا آمده، یعنی کلمه شرب آمده در مصباح المنیر، از بلوغ شرب معنا کرده، یا در صحاح اللغه بلوغ را به معنای شرب گرفته ولی همون طرف لسان را باز آورده و مطرح کرده. عرض شود خدمت شما به این که یا در قاموس آمدن گفتن داخل کردن زبان در ظرف و حرکت دادن اون، این حالا تعبیراتیست که مطرح کردن. خلاصه ارچه بر محضر شما به این که ما باید بررسی کنیم که واقع مطلب آیا این ولوغ خودش چه محلی از اعراب دارد. اصلا ما تو روایاتمون کلمه ولوغ داشتیم نداشتیم؟ حالا که ما داریم بحث میکنیم که آیا لب هم ملحق به ولوغه، اولین سوالی که مطرح میشود تو خود روایات ما کلمه ولوغ آمده یا نیامده. در اون دوتا روایت نبوی که محضر علما الانم میخونم اون دوتا روایتو، بله رسما کلمه ولوغ آمده بود. مثلا عرض شد خدمت شما به این که در اینجا دارد که اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسله ثلاث مرات، یا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعا اولاهن بالتراب. که حالا در اینجا هم بلوغ آمده هم تعفیر آمده، کلمه تراب هم در اینجا مطرح شده، ولی گفتیم این دوتا روایت ضعیفه و ما به این دوتا روایت نتونستیم عمل بکنیم. در صحیحه بغباغ هم عنوان فضل آمده که خصوص شرب را شامل می شود، که بلوغ هم اتفاقا به معنای شرب و ظاهرش عرض شود خدمت شما به این که بخورد و یه چیزی ازش باقی بماند، کلمه فضل و زیاده در اینجا مطرح شده، که البته توسعه دادیم منحصر با آب ندانستیم، گفتیم بقیه موارد هم شامل می شود. این تعبیرات کلمه لطع را بفرمایید، لطع را شامل نمی شود. بنابراین این که جناب سید مسئله لط را هم ملحق کردن، که با اینکه مرحوم آیت الله خویی تعبیر دارد که اقوا عدم کفایت است، یعنی اقوا عدم الحاق است، اقوا ملحق نیست، چون در لغت هر کدام واژه خاص خودشون را دارند. بنابراین چون ولوغ شیء و لطع شیء آخر، عرشبت درست نیست. و به تعبیر برادر عزیزمون که ما تابع نستیم، نسی که در روایات ما وارد شده، عرض شود خدمتون این که مسئله شرب مطرح کرده و شرب سنخیت با ولوغ دارد و شرب سنخیت با لب ندارد. بنابراین اگر احیانا خواستیم بررسی بکنیم، نتیجهش این می شود که ما لط را ازش استفاده نکنیم، برای لط این حکم جاری نیست. حالا انشاءالله فردا محضر مبارک دوستان باشیم که اگر لعاب دهان سگ ریخت تو ظرف آب، آیا اون حکم تعفیر رو دارد یا ندارد. انشاءالله فردا و پس فردا، فعلا قطعی است که به شرط حیات و انشاءالله خدمت علمای اعلام هستیم تا ببینیم بقیه چی میشه.
سوال دارم.